من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حكمة عرشية. بعد از نقض ادله کسانی که می گفتند ماهیت مجهول است یا می گفتند سیرورت مجهول است، بحثی را به عنوان حکمت عرشی مطرح می کنند که نظر نهایی خودشون رو بیان می کنند. می فرمان به این که هیچ کدام از ماهیت یا اتصاف ماهیت به وجود مجهول نیست، بلکه اون چه مجهول به ذات است وجود است. اما چرا ماهیت مجهول نیست؟ این را بر اساس یک شکل دوم تنظیم میکنم. میفرمایند اون که مجهول به ذات است باید عین ربط به فاعل و علت باشد و ماهیت هرگز عین ربط به فاعل و علت نیست، پس ماهیت مجهول نیست. مجهول باید عین ربط به جاهل باشد، ماهیت عین ربط به جاهل نیست، پس مجهول نیست. چرا ماهیت عین ربط نیست؟ چون ماهیت در مقام ذات من حیث و هیه لیست الهی. اون چه که از فاعل به ماهیت میرسد اون فیض وجود است که اون عین ربط به جاهل است، پس ماهیت نمیتواند مجهول باشد. این وجود است که دارای شرط ربط هست و دارای شرط جعل هست، عین و ربط به جاهل هست، لذا مجهول است. خواه این وجود را چیزی به نام ماهیت همراهی بکند یا نکند. اما اتصاف چرا مجهول نیست؟ برای اینکه اتصاف به هر معنا که تفسیر بشود امر اعتباری است، خواه به معنای نسبت بین وجود و ماهیت ترسیم بشود، خواه به سیرورت ماهیت موجودتن تفسیر بشود و مانند آن، امر اعتباری. امر اعتباری هرگز نمیتواند اثر جاهل حقیقی باشد، یعنی مجهول به ذات باشد. این دلیل اول. دلیل دوم بر اینکه اتصاف نمیتواند مجهول باشد به معنای جعل تألیفی این است که در اتصاف یک موصوفی است و یک وصفی و یک صفت اتصافی. گرچه در اتصاف و شیء به شیء گفتن ثبوت ثابت و وصف لازم نیست، ولی ثبوت موصوف و مثبت له لازم است. یعنی ثبوت شیئن لشیئن فرع ثبوت مثبت له است، گرچه فرع ثبوت ثابت نباشد یا محل بحث باشد. به هر تقدیر در اتصاف اون موصوف قبلا باید ثابت باشد تا به صفت متصف بشود. اگر اتصاف ماهیت به وجود جعل بشود، پس قبل از اتصاف اون ماهیت باید ثابت باشد تا ماهیت ثابت به وجود متصف بشود، زیرا این جعل را شما جعل تألیفی می دانید. و اگر ماهیت قبل از اتصاف به وصف ثابت است، نقل کرام در اون ثبوت میکنیم. اون ثبوتی که برای ماهیت است یا عین همین ثبوتی است که الان میخواهد به او متصف میشود، این لازمش تقدم شیء به نفس است و مفسده دور، یا یک ثبوت دیگر است که لازمش نقل کرام در اون ثبوت دیگر است و میشه تسلسل. پس نمی شود گفت که اون چه مجهول است اتصاف الماهیت به وجود است یا سیرورت الماهیت موجودتن است و ماند. البته این سخن را می توان گفت که یک امر بسیطی از طرف جاهل صادر می شود و عقل این امر بسیط را به یک موصوف و یک صفت تحلیل می کند. یعنی این وجود را که از طرف جاهل جعل شده است، عقل او را منحل می کند به یک ماهیتی، به یک وجودی، زیرا ماهیت را از حدود همین وجود انتزاع می کند و این ماهیت را به این وجود متصف می کند. پس اونچه که مجعول حقیقی است یک امر واحد و بسیط است، بعد در تحلیل عقل به دو امر تبدیل می شود، یکی ماهیت و یکی وجود. بلکه با این بیان می شود چهار امر را اثبات کرد و با اثبات این چهار امر سخن محقق طوسی را هم به خوبی تفسیر کرد. و اون این است که اون چه از جائل صادر می شود یک امر حقیقی است به نام وجود. اونگاه سه امر از این به بعد پیدا می شود. از وجود حقیقی یک مفهومی به نام موجودیت، معنای مستری و معنای انتزاعی انتزاع می شود که مفهومی وجود است، نه حقیقت وجود. پس اول حقیقت وجود صادر می شود، بعد مفهوم وجود از او متصف می شود که این شده دو امر. مرحله سوم ماهیت از حدود همین وجود حقیقی انتزاع می شود، میشه امر سوم. در تحلیل ذهنی این ماهیت به مفهوم وجود متصف می شود، مثلا میگویم الشجر موجودون، این میشه چهار امر. پس وجود حقیقی صادر می شود اولا، مفهوم موجودیت از او انتزاع می شود ثانیا، ماهیت از حد اون وجود انتزاع می شود ثالثا، این ماهیت به اون مفهوم وجود در تحلیل عقلی متصف می شود رابعا. در اتصاف و قضیه سازی همیشه موضوع مقدم است و محمول مؤخر. ما وقتی می گوییم الشجر و موجودون، ماهیت موضوع قضیه است، مفهوم وجود محمول قضیه است، این مفهوم محمول قضیه است. پس ما یک وجودی داریم در رتبه سابقه که حقیقتاً حقیقت وجود است و حقیقتاً او مقدم است، و یک مفهوم وجود داریم که در تحلیل ذهنی هنگام ساختن قضیه که میگوییم الشجر و موجودون، اون ماهیت مقدم است، این مفهوم مؤخر. با این بیان سخن مرحوم محقق طوسی در نقد سخنان شهرستانی در مصارعة الفلاسفه روشن می شود. مرحوم خواجه فرمودن به این که وجود فی نفس الامر مقدم است و در ذهن مؤخر. این که فرمودن در نفس الامر مقدم است یعنی اون وجود حقیقی و وجود خارجی. این که فرمودن در ذهن مؤخر است یعنی اون مفهوم به موجودیت انتزاعی. بنابراین نقدی که دیگران بر سخنان مرحوم خواجه داشتن که چگونه وجود هم مقدم است هم مؤخر، چگونه فی نفس الامر مقدم است و در تحلیل ذهنی مؤخر، این نقد برطرف می شود. با همین راه می شود سخن سید سند را ظاهرن که از ایشون به عنوان بعض المدققین یاد کردن تم توجیه کرد. بعض المدققین که معاصر مرحوم علامه دوانیست قائل است به این که اون چه مجعول است و قدرت فاعل در او اثر می کند موجود است به ماه و موجود، نه وجود است و نه ماهیت من حیثیه. محقق دوانی بر این است که ماهیت جعل می شود، عده‌ای برانند که وجود جعل می شود، ولی این بعض المدققین می فرماید تأثیر قدرت در ماهیتی است که این ماهیت به عینها موجود است. اگر ایشون قائل به اصالت وجود می بودن، سخن ایشون کاملا قابل توجیه بود، منتها ایشون برای وجود فردی قائل نیستن. چون برای وجود فردی قائل نیستن، در حقیقت چیزی که اثر جائل باشد و مجهول حقیقی باشد ایشون نمیتوانن ارائه کنند، زیرا غیر از ماهیت چیزی به زعم ایشون مصداق ندارد. مفهوم موجود در ذهن است، این مفهوم فرد ذهنی ندارد، چه رسد به فرد خارجی. و هر تقدیر در این حکمت عرشیه ثابت میکنن که اون چه که مجهول است باید عین و ربط به جائل باشد، نه ماهیت عین و ربط به جائل است، نه اتصاف ماهیت به وجود عین و ربط به جائل است. گذشته از این که در اتصاف اون دو مشکل به دو محظور هم هست. صفحه 414. بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت اون عرشیه، فالحقو فی هذه المسئله، یعنی در مسئله جر، علی ما یعدی الیه النظر الصحیح، هو مجعولیت الوجود، نه ماهیت و نه اتصاف. این یک نکته. بالجعل البسیط، نه بالجعل تألیفی. این دو نکته. پس اون جعل بسیط است و مجعول هم وجود است، نه ماهیت و نه سیروره. لا نفس الماهیات، برای این شکل ثانی، اون شکل ثانی است که لعدم ارتباط ماهیات فی حدود انفسها بالفاعل، این یک مقدمه. وقد بینا ان المعلول من حیث کونه معلولا مرتبط بالعل نحو من الارتباط مجهول الکون، این دو مقدمه. ما این مقدار رو میفهمیم که معلول عین الربط به علت است، اما حقیقت این ربط چیست ما نمیدانیم، زیرا حقیقت این را وقتی میفهمیم که حقیقت وجود را بفهمیم، اونم با علم شهودی حل میشود. ما ربط های معقولی را که بین مبتدا و خبر و موضوع و محمول و وصف و موصوف و امثال ذالک است ممکن است بررسی کنیم، اما ربط به جائل و خالق را به این آسانی نمیتوان بررسی کرد. ولی عقل میفهمد که مجعول عین ربط به جائل است، نه اینکه یک چیزی که ذاتاً مرتبط به جائل نیست این بشه معلول. چیزی که ذاتاً مرتبط به علت است معلول علت است. پس ماهیت ذاتاً مرتبط به علت نیست، چون ذاتاً به جنس و فصل خود بسته است، این یک مقدمه. و معلول آن است که ذاتاً مرتبط به علت باشد، این دو. پس ماهیت ذاتاً معلول نیست. حالا اون چه که معلول است به مجعول است به جعل بسیط وجود است. بعد از تنظیم اون شکل ثانی و اثبات این که وجود مجعول است، اونگاه میفرماین سوا انکان الوجود، این وجودی که مجعول است، زا ماهیت تقتضی لذاتها تعلقا به ماهیت من الماهیات، یا نه، خواه این وجود را ماهیتی همراهی بکند یا نکند. وجود اگر غائب به ذات نبود محتاج به جائل است، خواه ماهیت داشته باشد، چون که عده میگویند هرچه غیر خداست ماهیت دارد، یا ماهیت نداشته باشد، چون که بعضی از اشراقیین برانند که بعضی از مجردات ماهیت ندارند. سواء کان الوجود زا ماهیت، که این ماهیت تقتضی لذاتها تعلقا به ماهیت من ماهیات، ماهیت بالاخره به جنس و فصل خود تکیه می کند دیگر. من دون الافتقار الى تخلل بین الماهیت و بینه، دیگر احتیاجی به جعل تألیفی نیست که اون جعل تألیفی بین ماهیت و بین وجود فاصله بشود. سواء کان الوجود زا ماهیت اون لم یکن کذالک، زا ماهیت نباشد. پس ماهیت مجعول نیست. حالا چرا اتصاف مجعول نیست؟ فین قول لملا یکون الاثر الاول للجائل اتصاف الماهیت بالوجود کما هو المشهور عن المشائین بالمعنى الذي حقق. چرا اتصاف ماهیت به وجود مجعول نیست به اون معنایی که در فصل اول بیان شده است؟ در فصل اول صفحه 396 محل نزاع را بیان کردند، فرمودن المرحلة الثالثة في تحقيق الجعل وما يتعلق بذلك فصل یک. این فصل یک في تحرير محل النزاع تهدید حریم الخلاف الجعل و حکایت القول في ذلك. در صفحه 396 در فصل اول محل النزاع را بیان کردن. اونجا فرمودن به این که جعل دو قسمت، جعل بسیط داریم و جعل مرکب. در اونجا سخن از هیئت ترکیبیه بود. اون فصل را ملاحظه فرمایید، در همون صفحه 396 وقتی وارد فصل می شوید می بینید که الجعل اما بسیطون و افاظت و نفس شی متعلق به ذاته مقدس عن شو به ترکیب و اما معلفون و جعل شیء شیئا و تسییره ایا و الاثر المترتب علیه هو مفاد الحلیت ترکیبیه. این همون محل بحث است. در اونجا سخن از مفاد الحلیت ترکیبیه است. در چند جا سخن از هیئت ترکیبیه است که بعضی از نسخ این هیئت ترکیبیه را به همون حلیت ترکیبیه اصلاح کردن، چون که در بحث امروز هم مرحوم سبزواری اشاره میکنن که بعضی از نسخ حلیت ترکیبیه دارد نه هیئت ترکیبیه که با اون فصل اول مطابق باشد. به هر تقدیر در فصل اول بیان کردن که جعل تألیفی یعنی چه. فین قلت لملا یکون الاثر الاول للجائل اتصاف الماهیت بالوجود کما هو المشهور عن المشائین بالمعنى الذي حقق اعنی متعلق هیئت ترکیبیه. این همان است که مرحوم سبزواری فرمود در بعض نسخ حلیت ترکیبیه است. در اصل بحثم حلیت ترکیبیه بود. تا کنون چند جا هم هیئت ترکیبیه داشتیم که این هیئت ترکیبیه هم احتمالاً همون حلیت ترکیبیه است، یعنی حلیت مرکبه. فمن قلت هذا فاسد من وجهین، دو تا محذور دارد. الاول ان اثر الفاعل فاعل الموجود یجب ان یکون امرا موجودا، یک فاعل حقیقی که اثر میبخشد اثرش هم باید امر حقیقی باشد نه امر اعتباری. این هیئت خواه به معنای اتصاف الماهیه بالوجود باشد، خواه به معنای سیرورت الماهیت موجودت هم باشد، خواه به صورت نسبت بین وجود و ماهیت تبیین بشود، به هر تقدیر امر اعتباری است، امر حقیقی نیست. ان اثر الفاعل الموجود یجب ان یکون امر الموجودا، یک مقدمه. و الاتصاف به ای معنا اخذ و به امر اعتباری، یعنی امر موجود نیست، این دو مقدمه. پس لا یصلح کونه اثرا للجاهل، این رو هم بر اساس شکل ثانی تنظیم کردن که اثر جاهل باید موجود حقیقی باشد، اتصاف امر اعتباری است موجود حقیقی نیست، پس اتصاف اثر جاهل نیست. دلیل دوم این است که ان اتصاف شیء بصفتین گرچه ان لم یتفرع علی ثبوت تلک الصفه، گرچه ثبوت شیء لشیء فرع ثبوت ثابت نیست، فرع ثبوت مثبت له است، لکن یتفرع علی ثبوت المثبت له، این که گفتن ثبوت شیء لشیء فرع ثبوت ثابت نیست، برای اینکه قضیه از قبیل زید الاعما و امثال ذلک دارن. در این گونه از قضایا که میگم زید الاعما، اعما یه چیزی نیست در خارج ثابت باشد، ولی بالاخره یه وصفی است برای زید. ثبوت این وصف برای زید فرع ثبوت خود این وصف در خارج نیست، بلکه فرع ثبوت زید است در خارج. میفرمان به این که اتصاف شیء به صفه گرچه متفرع بر ثبوت صفت نیست، لکن متفرع بر ثبوت موصوف هست. اگر چون که اتصاف جلب شود، حتما اون موصوف یعنی ماهیت قبلا باید ثابت باشد. فثبوت الماهیه قبل اتصافها، قبل اتصافها بالوجود، اگر اتصاف ماهیت به وجود جلب شود، پس اون ماهیت قبلا باید ثابت باشد. حالا اون ثبوت اما به نفس ذالک الوجود است که بعدن جلب می شود، بو افاضه می شود، فیلزم تقدم الشیء علی نفسی و تحصیل الحاصل، که این همون جمع ابن نقیزه است. تقدم الشیء علی نفسی یعنی اون وقتی که نیست باشد. تحصیل حاصل مستلزم جمع بین المثلین است، که محذور جمع بین مثلین مثل محذور جمع بین ضدین و همون جمع بین نقیزین برمیاد. اگر چون چون ماهیت به همه این وجود لاحق قبلا ثابت است، میشود تقدم الشیء علی نفسه. اگر اون ماهیت با یه وجود دیگری ثابت است او به غیرهی، فننقل الکرامه للوجود سابق و اتصاف ماهیت به اون وجود سابق فیت سلسل. پس نه ماهیت مجعول است و نه اتصاف. نه لوغیل ان الاثر صادر عن الجائل اولا و به ذات امر مجملون یحلله العقل الى ماهیت و وجود. اگر بگوییم اون چه که از جائل صاد می شود یه امر حقیقی است نه اعتباری، و یک امر بسیط است نه تألیفی و ترکیبی، ولی ما او را در عقل منحل می کنیم به چند چیز، این عیب ندارد. نعم لوغیل ان الاثر صادر عن الجائل اولا به ذات امر مجمل یعنی بسیط، امر حقیقی باشد نه اعتباری، و مجمل باشد یعنی بسیط نه مرکب، که یحلله العقل، یحلله العقل الى من، یحلله العقل الى ماهیت و وجود، اعنی مفاد الهیئت ترکیبیه. این هیئت ترکیبیه همان است که برام سبزواری هم تذکر دادن که حلیت مرکبه ترکیبیه است در بعض، اعنی مفاد الحلیت ترکیبیه، کان لهو وجهون، برای این سخن وجه است. اما لکن بعد تحلیل نحکمو به ان الاثر به ذات هول وجود است دون الماهیه و دون اتصاف ماهیت به وجود، دون الماهیه لعدم تعلق ماهیت من حیثیه به شیء خارج عنها، که این همون تکرار اون شکل ثانیست. فقط این کشفه که ان سوادر به ذات هیل وجودات و لا غیر، اونایی که در هر چیزی اونچه که صادر می شود وجود اوست نه ماهیت او و نه اتصاف ماهیت وجود. ثم العقلو یجدو لکل منها از اون وجودات نعوتن ذاتیتن کلیتن مأخوذتن ان نفس تلک الوجودات محمولتن علیها، از هر وجودی یک نعتی انتظام کند بنا ماهیت که این نعت حد اون شی را نشون میدهد. ثم العقلو یجدو لکل از اون وجودات نعوتن ذاتیه کلیه، که این نعوت کلی هم ماهیت است، مأخوذ از اون وجودات است، محمول بر اون وجودات است، من دون ملاحظه اشیاء خارجت عنها، از همون حدود خود اون وجود ملا انتظام میکند، نه از جای دیگر. من دون ملاحظه اشیاء خارجت از اون نعود و ان مرتبه قوام اون نعود و اون وجودات. و تلک النعود هی المسمات و به ذاتیات، همان جنس و فصل است و ماهیت است که از وجودات انتظام میشود. بعد از اینکه این کارها را کرد، ثم یضیف این نعوت کلیه و این ماهیات را به این وجود و یصف این نعوت کلیه و این ماهیات را به موجودیت المصدریه. از اینجا اون چهار امر در میاد. امر اول وجود حقیقی است که جعل شده است. امر دوم مفهوم انتزاعی موجودیت است، مفهوم موجود است که از وجود انسان می شود. امر سوم نعت کلی است، یعنی ماهیت است که از حد وجود انسان می شود. امر چهارم در تحلیل عقلی اتصاف ماهیت است به اون مفهوم وجود که می گویم از شجر و موجودان، که اون مفهوم وجود بر شجر هم می شود، شجر موضوع قرار می گیرد، اون مفهوم محمول قرار می گیرد و در قضیه موضوع مقدم است و محمول مؤخر. با داشتن این چهار امر می توان سخن محقق طوسی را به خوبی توجیه کرد، چون ایشون فرمودن وجود در نفس الامر مقدم است و در تحلیل ذهنی مؤخر. بعضی ها اشکال کردن که چگونه چیزی که نفی نفس الامر مقدم است در ذهن مؤخر است. جوابش این است که اون چی که در نفس الامر مقدم است مصداق وجود است و حقیقت وجود، اون چی که در تحلیل ذهنی مؤخر از ماهیت است مفهوم وجود است و موجودیت مستری. این که فرمود وجودات بعد ماهیات بعد حمل مفهوم وجود بر ماهیات، این ترسیم امور چهارگانه زمین است برای تفسیر سخن محقق طوسی. فبود به هذا معنا ما قال محقق طوسی رحمه الله فی کتاب مسارع المسارع، شهرستانی اون مسارعة الفلاسفه را که نوشت، به زعم خود به کشتی حکما رفت است. مرحوم خواجه دید به این که این با چند مبنای کلامی و آشنا نبودن به اصول اصلی فلسفه به کشتی فلاسفه رفت است، لذا فهمود مسارع المسارع این کتاب رو نوشتن، یعنی من به کشتی کسی می روم که به کشتی فلاسفه رفت است. در اون کتاب لطیف بسیاری از این حرف ها رو به خوبی تحلیل کرده است که شما رو همون آشنایی به اصول اشعری و غفلت از مبانی حکما این اشکال را کردید. نوع شبهاتی را که شهرستان تکده من رو بخواجه جواب داد. در اونجا فرمود بین که وان وجود المعلولات فی نفس الامر متقدمون على ماهیات معلولات، اما و اندل عقل متأخرون انها، اندل عقل از ماهیات متأخر است. ایشون بر این مقاله ایشون ما اورده بعضهم من ان تقدم الصفت على الموصوف غیر معقول، بر مقاله ایشون ایراد کردن، گفتن شما که گفتید وجود معلولات اگر فلا یرد و علیه بود شاید اولا بود. فلا یرد و علیه یعنی بر این مقاله، فلا یرد و علیه یعنی بر این مقول. ما اورده و بعضهم ایرادشون است که به مرحوم خواجه گفتن که شما که میگویید وجود فی نفس الامر مقدم بر ماهیت است، این معقول نیست، چون وجود صفت است، چگونه صفت واقعا قبل از موصوف است. ما اورده بعضهم من ان تقدم الصفت على الموصوف غیر معقول، میفهمم این دیگه وارد نمیشه. چرا؟ لانک قد علمت ان المتحقق في نفس الامر اولا و بالذات لیس الا الوجود، این حقیقت است، این صفت نیست. اون چه که صفت است مفهوم وجود است که میگویم الشجر موجودون، اون صفت هم به امریس انتظایی به در ذهن است. ثم العقل ينتزع منه، یعنی از این وجود حقیقی، الماهیت فی حد نفسه، ماهیت را در حد نفس وجود انتزاع می کند. بعد و یحمل بر این ماهیت الموجودیت المستریت المأخوذت من نفس الوجود. پس این شده چهار امر: یکی وجود حقیقی است که جعل می شود، یکی موجودیت مستری است که از این وجود انتزاع می شود، یکی ماهیت است که از حد این وجود انتزاع می شود، یکی این که در تحلیل ذهنی که ما قضیه می سازیم ماهیت موضوع است، اون مفهوم وجود محمول است، می گویم الشجر موجودون. در اونجا این موجودیت مستری صفت است و محمول و ماهیت موصوف است و مقدم. پس فما هو صفت الماهیه، فما هو صفتون، صفت الماهیت بالحقیقه هی الموجودیت المستریه، اونی که صفت ماهیت است و مؤخر، اون مفهوم وجود است. و ما یتقدم علیها بذات هو الوجود الحقیقی، اونی که ذاتن بر ماهیت مقدم است وجود حقیقی است، پس اشکالی نداره. فحمل فحال الوجود والماهیه على قاعدتنا فی التأصل والاعتبار بعکس حاله ما عند الجمهور، اونها ماهیت را اصیل پنداشتن، وجود را اعتباری، واهیت را مقدم، وجود را متأخر. ما اصالت را به وجود دادیم، تقدم را به وجود، اعتباریت مال ماهیت است و تأخرم مال ماهیت. پس حال الوجود والماهیه على قاعدتنا بر حکمت متعالیه فی التأثر والاعتباریه، که کدام اصل است و کدام اعتباری، به عکس حال وجود و ماهیت است عند الجمهور. فهذا مما یغزا منه العجب فاحسن تدبرک، اونا خیال کردن که همونطوری که ما در ذهن میگوییم الشجر موجودون یا الانسان موجودون، ماهیت را مقدم ذکر میکنیم و وجود را مؤخر، در واقع هم این چین است، ماهیت مقدم است و وجود صفت او. خب سخن مرحوم محقق طوسی با ارائه این چهار عنصر قابل توجیه بود، سخن بعض المدققین هم با ارائه این چهار عنصر قابل توجیه است، منتها مبنای این بزرگوار اجازه این توجیه را نمیدهد. و یقرب من ذلک ما قاله بعض المدققین، اون سید صدرالدین که معاصر مرحوم علامه دوانی است، اون بعض المدققین چی فرمودن؟ فرمودن من ان تأثیر القدره فی الماهیت التي به عین حل موجود، تأثیر قدرت فاعل در ماهیت من حیث و هیه هیه نیست که از علامه دوانی نقل شد، در وجود هم نیست، در اتصاف ماهیت به وجود هم نیست، بلکه در ماهیتی است که عین موجود است. من ان تأثیر القدره فی الماهیت التي، که این ماهیت بینها الموجود است، حتی یکون اثر الفاعل مثلا هو السواد الذي هو نفس الموجود، وجود جعل نشد بلکه موجود جعل شد، خود ماهیت من حیث هیه هم جعل نشد، چه اینکه وجود هم جعل نشد بلکه الموجود جعل شد. حتی یکون اثر الفاعل مثلا هو السواد الذي هو نفس الموجود، سر این که سخن بعض المدققین را یکی از اقوال جدا در مسئله به حساب نیاوردم برای آن است که غیر از وجود و غیر از ماهیت و غیر از اتصاف ماهیت به وجود چیزی دیگر قابل فرض نیست. ایشون که برای موجود که مفهوم است فرد قائل نیستن. پس چی مجعول است؟ این که میگوین الموجود مجعول است یعنی وجود مجعول است، ایشون که برای وجود فرد قائل نیستن. ماهیت مجعول است که ایشون نگفتن. اتصاف ماهیت به وجود مجعول است که نه حرف تازه‌ای نیست. لذا سخن بعض المدققین چیز جدیدی نیست، در اقوال یا قول جداگانه نخواهد بود. بله در شمارش، بله این در تحلیل به همین بعض برمیگردد. لذا در اینجا حالا دارن اشکال میکنن فرمان به این که شما که برای وجود فرد قائل نیستید در حقیقت چی مجهول است. و یقرب من ذلک ما قاله بعض المدققین من ان تأثیر القدره فی الماهیتی است که این ماهیت بینها الموجود است. پس نه ماهیت من حیثیه مجهول است، نه وجود مجهول است، نه اتصاف ماهیت به وجود مجهول است، بلکه الموجود مجهول است. این بحث به سخن ابتدایی. حتی یکون اثر الفاعل مثلا هو سواد الذی هو نفس الموجود، نه سواد که ماهیت است من حیث و هیه، نه وجود و نه سیرورت و سواد موجودتن، بلکه الموجود به ماه به موجود. هو سواد الذی هو نفس الموجود، لا وجود سواد یک، ولا اتصاف سواد به وجود دو، و نه حیثیت اتصاف، اتصاف من حیث اتصاف یعنی نسبت که بشه امر اعتباری، این هم سه. لکن العقل ینسب سواده الی الفاعل من حیث انه موجودون لا من حیث انه سواد. مثلا ارتباط سواد به جائل من حیث انه موجودون است، نه من حیث انه سوادون. ایشون باید این سؤال را پاسخ بدهن که اگر وجود فرد ندارد، این مفهوم مستاق ندارد، از واجب و از جائل چی صادر شده است؟ شما میگویید اون چه که به جائل مرتبط است خود ماهیت نیست، مثل خود سواد من حیث و سواد نیست، بل من حیث و انه موجودون هست. اما برای وجود فردی قائل نیستید، این با مبنای شما سازگار نیست. لکن العقل ینسب سواد الفاعل من حیث و انه موجودون لا من حیث و انه سوادون. مثلا ما در تحلیل عقل این چنین میگویی فنقولو هو موجود من الفاعل، ولا نقول هو سواد من الفاعل، یا عرض من الفاعل، یا جوهر من الفاعل و مانند آن. مرحوم صدر المسلمین فرمایند که سخن این بعض المدققین و کلام حق، لو کان المعنی بالموجود فیه و الوجود الحقیقی الموجود و نفسه، در صورت این سخن حق است که منظورشون و مقصودشون از این موجود هم وجود حقیقی باشد، ولی ایشون برای وجود فرد قائل. و کلام حق لو کان المعنی بالموجود، در این کلام و الوجود الحقیقی الموجود به نفسهی لا به امر آرزین، ماهیت به وسیله وجود موجود است، ولی وجود به ذاته موجود است. منتها این ضرورت ذاتی است نه ضرورت ازلی. تو اوائل این کتاب هم مشخص کردن که الوجود و الماهیت و موجودتون بالوجود، اما الوجود و موجودون به ذاته، ولی ضرورتش ضرورت ذاتی است نه ضرورت ازلی. یعنی وجود مادامی که جعل شده است موجود به ذات است، و اگر جائل او را جهل نکند لا شیء است. این سخن حق است لوکان المعنی و بالموجود در این سخن و الوجود الحقیقی که الموجود به نفسه است لا به امر عارض. برای بعض مدققین بله وجودش نیست، اما منظورشون بله، پس منظورشون از این الموجود چیست؟ یا باید حرف معاصرشون علامه دوانی رو بگن که بگن خود سواد من حیث و سواد موجود است؟ این رو که میگن نیست، برای اینکه ما نمیگیم سواد سواد من الفاعل، بلکه سواد به ما انه موجود من الفاعل است، لا به ما انه فاعل سواد. پس باید این سخن وقتی حق است که منظورش از این موجود وجود حقیقی باشد، بشینم که قائل وجود حقیقی نیست. پس ایشون نمیتوانند بگوین الموجود مجهول است، ناچارن بگوین ماهیت مجهول است. و هو کلام حق لو کان المعنی و بالموجود، در این کلام هو الوجود الحقیقی الموجود به نفسه لا به امر عارض، چون ماهیت به وسیله وجود موجود است ولی وجود به ذاته موجود است. که اضافت المضاف به ذات نفس ذاتها لا به اضافت اخرى عارضت لها و غیرها من الاشیاء. ما یک مضاف حقیقی داریم مثل عبوت، یه مضاف مشهوری داریم که مضاف است به اضافه، مثل اب که اب مضاف است بالعبوت، یا سقف که فوق است مضاف است بالفوقیت، ولی فوقیت خودش اضافه است. این اضافه مضاف حقیقی است، اون موصوف به این اضافه مضاف مشهوری است. وجود موجود حقیقی است، ماهیت موجود است بالوجود. که اضافت المضاف به نفس ذاتها لا به اضافت اخرى عارضت للاضافه و غیر اضافه من الاشیاء. بالاخره این اضافه به ذات خود مضاف است، نه به غیر خود از اشیاء. ولی این سخن چون از این بعض مدققین است و این قابل تو با مبنایشون قابل توجیه نیست، لذا قابل قبول نیست. و هذا القائل غیر قائل به، ایشون که قائل به این سخن نیستن که برای وجود فرد قائل باشن، موجود حقیقی را هم وجود بدانن. بل الموجود و اندهو، یعنی الموجود پیش بعضی مدققین مفهوم بسیط کلی شامل للجمیع بدیهی و تصور است، از نظر درک بدیهی است، از نظر سعه مطلق است، هر شیء را شامل می شود. فردی هم برای الموجود نیست. ولا شک ان الموجود به هذا المعنا لیس اثرا للفاعل لکونی اعتباری محضا. پس اگر ایشون مبنای صحیحی می داشت، سخن او قابل توجیه بود. والحمد لله رب العالمین.